من راجع به جزئیات پیشنهادها صحبت نمی‌کنم چون بعضیش موافقم و بعضیش نیستم. در کلیات یه مقدار بحث‌های اثباتی دارم، اونا رو میگم و همینطور یه برخورد کوتاهی به این نوشته خسرو در باره فلسفه یا به اصطلاح جهت‌گیری. مثلا استنباطی که من دارم یا پیدا کردم از مسئله آرایش حزب اینه که ما یه سلسله سازمان کارگری محلی و توده‌ای حزب داریم. توده‌ای به معنی محدود کلمه الان منظورم، یعنی سازمان کسایی که موقعیت اجتماعی پرولتاریا رو دارن، در موقعیت اجتماعیشون سازمان پیدا میکنن، به اعتبار مسابقه طبقه سازمان پیدا میکنن، و یه سازمان حرفه‌ای مرکزی، سازمان کادرهای مرکزی که هدفش اینه که مبارزه این طبقه کارگری که در واحدهای محلی منطقی خودش آرایش داده رو هماهنگ و سراسری بکنه، هدایت بکنه و به صورت برای مبنای نقشه عمل سوسیالیستی متکی بکنه که ابزاراش اون وقت میشه نشریات، تبلیغ، تعویض، سازماندهی، کارهای ارتباطی، پروژه های ویژه، سازماندهی اشکال متنوعی از مبارزه که در سطح محلی قابل انجام است. هرچی بیشتر شخصا دارم متقاعد میشم که این ملاکای حضور در این دو بخش خیلی فرق میکنه با هم. یعنی از عضویت در حزب وقتی صحبت میکنیم علاقه داریم عضویت در اون سازمان های پایه رو حرف میزنیم و اساسنامه میتونه عضویت در سازمان پایه رو به معنی مبنای حرفش بنویسه و بره. ولی اگه بخوایم که در این حالت پیشنهادهایی که خسرو در مورد به اصطلاح تابعیت و فرد از تشکیلات داره میکنه همه برام مفهوم میشه، ولی اگه از یه سازمان حرفه‌ای مرکزی بخوایم صحبت کنیم که اون وظیفه رو داره و میخواد در یک چنین شرایطی تو جهان امروز مبارزه سوسیالیستی طبقه کارگر رو ادامه کار نگرده، این به اصطلاح با فعالیت اتحاد محلی کارگر رو توی طرح سراسری ادغام کنه، اونا رو اگه ضربه میخورن ترمیم کنه، از نوع وجود بیاره و غیره، انضباط و تعهدی که تو این سازمان باید باشه از نوع دیگه یه بنظره. به نظر من وقتی میگیم اونجا من واسه اساسنامه قبلیمونو معتبر میدونم بیشتر که تبعیت فرد میتونه چراست حتی یه جایی، چون آلترناتیو داره، فرد میتونه بره تو سازمان محلی کارگری اجتماعی از پار این بذاری اینطوری بگم، فرض کنید تز از پایین سازمان یافته بود، کارگره سوسیالیست تو شرایط مختلفی تو که شهرهای مختلف و شاخهای صنعتی مختلفی به خودشون آرایش های کمیته‌ای داده بودن، بخشی به صورت شوراها و اتحادیه ها غیره، و بعد از توی اینا فراکسیون های کمونیستی وجود اومده بود و فرسون اتحاد مبارزه در راه فلان کار رو در اصفهان تشکیل داده بودن، مثلا فرض کنید حرکت کارگران سوسیالیستی استان دیگه رو وجود آورده بودن و اینا به نشی می‌رسیدن که نشریه مرکزی احتیاج دارن برای فعالیتشون، به نشی می‌رسیدن که به مثلا ترویج مداوم سوسیالیسم مساویه صفوفشون احتیاج دارن، بنابراین مروجای سیار مرکزی احتیاج دارن که من انجام وظیفه بکنه و بتونه بحث منسجمی رو همه جا ببره. اینا چی میرسن که رهبران علنی احتیاج دارن که جلوی رهبران بورژوازی در سطح سراسری بدل هم بکنه، بتونه تصویری از یه دولت آلترناتیو وجود بیاره. اینا چی میرسن که یه سازمانی احتیاج دارن که بتونه مقام مسلحشون کنه در صورتی که لازم باشه. اینا آدمایی را از خودشون به این منظور ماموریت میدادن که برن کارا رو بکنن، یه هیئت تحریریه تشکیل میدادن احتمالاً در یکی از نشست‌ها کنگره‌اش. اون آدما دیگه نمیتونن همون ضوابطی رو که تو سطح محلی و اینا حاکم بوده رو بر ما حاکم بدونیم و همون شرایط اینا میرن که یه سلسله کار فعالیت های متفاوت و با خصوصیات متفاوت تحت شرایط متفاوتی انجام بدن. من به این میگم یه سازمان کادرها بهش بگیم سازمان مرکزی حزب، ایرادی نداره، ولی به نظرم سازمان مرکزی حزب سازمان کادرها حرفه‌ای حزب ممکنه ما رهبران عملی داشته باشیم در سطح بالا باشن از نظر بمونی عضو حزب و خیلی اتوریته توده‌ای داشته باشن، ولی اگه عضو سازمان مرکزی حزب میخواد بشه، یعنی بنا شد این فرد بیاد در عضو هیئت تحریریه و ما خرج هیئت تحریریه اتراق میکنه اونم بده اتراق، ممکنه ما رهبر اتحادیه داشته باشیم توی از قابل احترام و صاحب نفوذه، ولی اگه جزء سازمان سراسری و مرکزی حزب میخواد کار بکنه دیسیپلین اون رو بپذیره، چون یه سازمان مخفی تحت تعقیبه، یه سازمانی که قدرت دفاعیش توده ها نیستن نمیتونه توی اسمش دفاع کنه، نمیتونه حل بشه لابلای کمیته محلیش، باید از خودش محافظت کنه، باید پول خرج خودش بکنه، باید کار غیرقانونی متعددی انجام بده که سازمان محلی دست به کارهای غیرقانونی معینی میزنه که میتونه انجام بده. این باید در بیفته با پلیس سیاسی دشمن رو به تو رو داره. به این منظور حتی اون رهبرهای عملی هم که پا میذارن تو این عرصه تحت دیسپلین این سازمان قرار میگه، هر چقدر هم توده‌ای باشه خاصیتشون، دیگه میپذیرن که نرما و کدای این سازمان رو رعایت کنن. به این معنی من فکر میکنم یه جوری باید توی اساسنامه اگه بخوایم جا باز کنیم برای این واقعه. این اشکال این اصلاحات اینه که اینو من هنوز نمیبینم. فکر میکنم این تاثیرش این میشه که سازمان سراسری مایه خورده انضباطش ضعیف میشه، یعنی که سازمان محلیمون به سمت درست میره، سازمان سراسریمون انضباطش ضعیف میشه. یه نکته بود اینجا خسرو اشاره کرده که یه عده زیادی هستن که نمیان با ما متشکرشن به خاطر اینکه اون تصور رو دارن هستن. من این با این مشاهده اصلا موافق نیست. نظر من این توجیه تشکیلاتی یه عدم توافق سیاسی، این پوشش تشکیلاتی یه پاسیفیزم سیاسیه که نمیخواد فعال باشه. وگرنه به نظر من حزب ما اصلا تصویری از یه حزب اصطلاح مستبد از خودش نداده. همین آدم ها همینو میدونن به درستی. یعنی فهم میکنم هر کسی با حزب ما تماس سادهی پیدا کرده باشه میدونه که تو این حزب اصلا مناسباتی که تو فدایی مثلا دیده برقرار نیست، تو حزب تو دیده برقرار نیست. اینا بهانه است به نظر من. فقط بهانه این قشر نیست، این کنار کشیدن از مبارزه سیاسی یه طیفی بعد از شکست تجربه روسیه و تلاشش در جهت رسن به یه عرصه آکادمیک فعالیت بده به نفع سوسیالیسم، حتی اکثری بخوام خوب بهش مثلا ارفاق کنم. برای من معتقد نیستم که چیزی از ما، اساسنامه ای از ما در جلوی هم متشکل شدن اینا با ما رو میگیره. به نظر من نمیخوان با ما متشکل بشه. هر کدوم ما اگه اون رابطه که خسرو میگه نباید تو احزاب باشه حس کنیم هستیم، خودمون هم میتونیم کار کنیم جدید، ولی این رابطه نیست. تدافعیه این جریان برای جلوگیری از انتقادی که بهش میشه برای متشکل نشدن. برای خود این یه بحث حاشیه‌ایه، ولی یه بحث واقعی هست. چرا کارگرای پیشرو و رهبر عملیا با هم متشکل نمیشن؟ من اونم مشکلشو اساسنامه نمیبینم، واضح خودشون اینو نمیگه. مشکلش روش و سبک کاریه که دو تا روتین اونا باش رو بره. آیا اون روش سبک کار نامطلوب تو اساسنامه ما منعکسه؟ من میگم تو اساسنامه فعلیمون هم منعکس نیست. ممکنه یک تک و توک بنده رو بسیم سو تفاهم اگه از رفت بشه، ولی رهبر عملی از اساسنامه ما اگه فقط بخواد استنتاج کنه حس نمی کنه باید زندگیشو تحت تابعیت اتوریته های عجیب و غریب قرار بده، به کل سلب مثلا اتوریته و اختیار بکنه از خودش و تشخیص خودش. من فکر کنم اینجا هم اساسنامه فعلیمون مشکل نیست، بیشتر یه جنبه سبک کاری که هر اساسنامه ما بنویسیم اونو انجام میده. تا وقتی که پایه‌های سبک کاریش گفته نشه رو عضویت، برای مثال من فکر کنم بند عضویت ما متناسب با نیازهای طبقه کارگران نیست، چه بند عضویت فعلی چه هر جوری که تعدیلش کنیم. اگه حزب از این اندازه بزرگتر بشه دیگه عضوگیری با یه سیستم متمرکز غیر ممکنه، عضوگیری محلیه. یعنی 10 نفر کارگر یازامی رو جذب میکنن، فکر نمیکنم توی هیچ مقطعی یک چنین دیالوگی برقرار بشه. آیا تو عضو حزب کمونیست ایران میشوی؟ اون میگه بله. اون میگه بسیار خوب شدی. فکر کنم تو جنبش بولشویک سوسیال دموکراسی روس همچی اتفاقی نمیفته. تجربه‌ای که من از خوندن لابلای سطور اینا دارم یا به اصطلاح تکوتوک رمانایی که هست از اون دوره نشون میده که افراد فعال میشن، به کمیته‌های حزبی نزدیک میشن، یه جایی بهش میگن این مسئولیت رو میپذیری، میگه آره و خود شوزی میگه آقا تو این نشریت نمیبری در خودم کارخون رو فرش کنم، میگه آره. و اون یارو مسئول کمیته جز اعضای حزب در اونجا اسم و بابا رو دلش ثبت میکنه. یعنی عضویت کارگر تو حزب به معنی فعالیت کارگر با حزب، هیچ معنی دیگه برای من نداره. برای همین وقتی کارگری عضو حزب نیست یعنی دیگه با حزب فعالیت نمیکنه. برام در خونش میگه آقا تو عضو حزب کمونیست ایران، میگه نه من با حزب فعالیت نمیکنم. یعنی اسمت آخه تو جیب فلانی بود، خب تقیه فلانی اسم کسایی بود که میشه روشون حساب کرده با حس فعالیت میکنه توی این محیط کاریه که جیبش ده حزب کارت عضویتی تجربه احزاب انقلابی نبوده هیچ وقت. کارت عضویتی من بخواه یا سلب عضویت عضویت اینجور چیز هم تجربه احزابیست که یه درجه پارلمانی هم میتونن کارت صادر کنن، کارت باطل اعلام کنن. در رابطه با کارگرا نمیشه این کارو کرد. بخصوص اگه حساب کنی یهو ما 50000 تا کارگر میاد تو صفمون توی مقطعی که دور کمیته های حزبی متشکل میشن، متمرکز میشن، تو تظاهرات اینجاشون می‌نویسن، حزب کمونیست ایران نظمشو برقرار میکنن، میرن رو چارپای و نفس سخنرانی میکنن و سعی میکنن رو کارگر جمع کنن بیارن تو میتینگایی که اسفراخان دیگه عضو هست. چیکارش کنم؟ تو همین شرایط امروز به نظر سیاست ما نمیتونه چیزی جز این باشه. تمام اون رفقای کارگری که حزب کمونیست رو قبول دارن و با حزب کمونیست فعالیت میکنن، در صورتی که خودشون تشخیص بدن عضو حزب کمونیست هستن، عضویت معنای جز کار کردن با حزب سیاسی نداره. تا اونجا که در جبه طبقه کارگر حرف میزنیم، یعنی اگه علت این که نمیتونیم به همه کارگرایی که امروز با حزب ما کار میکنن بگیم عضو حزب کمونیست دارن، به نظرم مخاطرات امنیتی که این مقوله به اصطلاح کارت به اصطلاح ناشی از کارت هویت حزبی رو اونو ایجاد میکنه. اگر نه الان شبکه کارگری ما تو شهر اعضای حزب در داخل کشور هم و اگه بسیار کار نکنن معلوم میشه چند تا عضو از دست دادن، برم برای سازمان دیگه کارخانشون تا عضو از دست دادن. این بحث رو رفت میدم به اشکالی که کمیته ها انتخابات میکنن برای کنگره. مثلا این یک تناقض قدیمی ذهن من هر جا، چرا بولشویکا میگن کمیته باکو دو رأی، کمیته فلان دو رأی، کمیته بیسار دو رأی، ما میگیم هر 8 نفر دو رأی، هر 15 نفر 3 رأی دوست. برای اینکه بولشویکا کاری ندارن کمیته باکو با چند عضو داره فعالیت چند جا میده. نمیشه بتونم بفهمم اینو کی مقطع میزنید؟ موقع انتخابات برای کاندیداها امروز معلوم چند تا عضو داره، پس بعد 3 ماه بعدش معلوم نیست عضواش بیشتر شدن کمتر. مثلا اینه که اون حد از فعالیت کمونیستا یه ناحیه تعریف شده، در جهت تبلیغ و ترویج سازماندهی به رسمیت شناختی رأی کمیته رو بهش میده. تعداد اعضای اون کمیته آرا انتخاباتش رو تعیین نمیکنه. اینو قبلا هم تو بحث انتخابات برای کنگره دو به نحو دیگه مطرح شد اینا. برای همینه که اونا این کارو میتونن بکنن، برای اینکه اصلا نمیدونه اسم اعضاشو، تعدادشو شاید ندونه کمیته مرکزی، اون دامنه فعالیت کمیته رو میشناسه. براش بدیهیه که این کارو اعضای کمیته اونجا میکنن دیگه. تو کتاب نینا پروسه که اجدر به عضویت حزب کمونیست و حزب بلشویکی پذیرفته میشه، هیچ جاش صورت عضویت نیست. یه بابایی رو دعوت میکنن و بالاخره میگن تو باید مسئولیت رو عهده بگیری. انقدر دیدن که این حزب براش محبوبه، محبوبیت حزب تو فعالیت روزمره طرف دیدن که این دوست داره حزب، یه روز هم اینا بهش اتکا میکنن. از اون تاریخ بگیره هر آدمی اتکا میکنن اون مسئولشون باید صحیح میشه. به این معنی من فهم میکنم توصیه دو نفر چیزای شبیه اونجاییست که ما داریم از احزابی حرف میزنیم که میتونن مقر داشته باشن، دو نفر بیان بگه من فلانی هم ایشون فلانی، اینو به عضویت معرفی میکنم. در واقعیت هم باید توصیه وجود داشته باشه، من نمیفهمم به شکل فرمال توصیه دو نفر همیشه ضروری نیست. من فهم میکنم الان کارگر بدون تماس تشکیلاتی با حزب کمونیست ایران توی استانی میتونه عضو حزب کمونیست ایران بشه، شاید خودش رو چنین تعریف کنه. شاید که اگه بگیرنش بگن تو رو گرفتیم میخوایم بزنیم تو چرا این کار کردی، میگه من عضو حزب کمونیست ایران، تمام عضو حزب کمونیست ایران هست. اگه تو بحثای دوره اون دوره بلشویکا نگاه بکنیم میبینیم که خیلی کارگرها اینطوری حرف میزدن، تو یه بحثشونه یعنی چی اگه هر کی بتونه بگه من عضو حزب بلشویکم، حزب سوسیال دموکراسی روسم که نمیشه. ولی لنین میگه خب اون اینو میگه، لنین بحثش اینه که نمیشه اونجا که نمیتونه هر کسی بگه من عضو، ولی لنین داره چیکار می‌داره راجع به سازمان انقلابیون حرفه‌ای حزب حرف می‌زنه. جلوی اینکه کارگر تو در جلوی چش بورژوازی در مقابل نیروی سرکوبگرش، در جلوی توده‌های وسیع، در جلوی خانواده‌ها، جلوی تو محله سرشو بلند کنه و بگه من عضو حزب کمونیست ایران، اون نمیشه گرفت. اگه نشه توده‌ای باشه، نشه کارگری باشه، میگه کمیته مربوطه هم بلغردی که آدمی پیدا کرده که بخواد افتخار کنه میگه من عضو حزب کمونیست ایران، هم قد عضو. برحال اینو من نمیخواستش استنتاج تشکیلاتی بکنم. الان به نظر من الان اگر امکانات امنیتی ما اجازه میداد میتونستیم بحث رو به درستی حالی بکنیم، رفقای شهر ما باید فرض میکنن دارن با اعضای حزب کار میکنن. چیزی پدیده بین عضو حزب و کارگر دیگه ای که عضو حزب نیست من نمیفهمم. روابط که اینا دارن روش کار میکنن و وجود داره، اعضای حزب روی کار میکنن که اونا به حزب پیوند، ولی کارگر است که ما کار میکنه تو شبکه است، نشر میگیره، رادیو گوش میده، میره پخش میکنه، از عوارض ما دفاع میکنه، عضو نیست چون دو نفر نیستن که توصیهش میکنه، حزب نیست بس. هرچی کارگری که این کار میکنه حزب هم هست، بسیاری بزرگ هست. من رو سازمان حرفه‌ای، رو سازمان مرکزی، رو سازمان کارگری، من فکر کنم دو تجربه مختلف از عضویت رو باید چیز کرد. سازمان عضویت و سازمان مرکزی یه پدیده است که به نظر من باید از کانال رسمی تشکیلاتی و با توصیه کمیته ها انجام شده باشه، که رفیق ایکس رو به شما معرفی میکنین، چاپچی بسیار انقلابی مدت ها سخون خورد کرده توی چیز، ما رفیق رو پیشنهاد میکنین به شبکه فنی مرکزی متصل بشه، رفیق فلانی عضو نشریه محلی ما بوده مدت ها قلم زده مقالاتش ایناس، پیشنهاد میکنین در هیئت تحریریه مرکزی سازمان پیدا بکنه. اینا توصیه میخواد، توصیه های جدی میخواد برای من تو سازمان مرکزی، ضوابط جدی و انضباط جدی داره، ولی رو سازمان کارگری این نیست. به هر حال این فکر خامه، ولی مشکل من تو فهم این اصلاحات اینه که آیا به هر حال به درجه که این دو قطب میشه تفکیکاشو گذاشت این اساسنامه انجام میده؟ اگه نده به نظر مشکل اساسنامه ما حل نمیشه، به توجه درد سری کمترش ما پیشنهاد می اساسنامه قبلی بره یا حال روی این بندهایی که میخواد عضویت این رو جدار توسی بره، چون این توهم که اصلاحش کردیم و دیگه درست شد، سبکی کاری شد، خودش ضرره خود شد. من وقتی این اصلاحات رو خوندم جز این نکته ها که یعنی تناقضش با این تجسم، تناقض بعضی نکاتش با این تجسم، ایرادی بهش ندیدم. یعنی تشکیلات های کارگری رو عضو بگیریم، بله واضحه عضو بگیریم، دست به ترکیبش میزنیم، اصلا ممکن نزنیم، کی بزنه؟ خود محل طرف دار خود دارم با هم باشم. یه چیزی هم بگم، وقتی که می‌نویسن عضو حزب کسی است که در یک ارگان فعالیت کنه، حق عضویت بده و غیره، این برنامه‌ای برای عضوگیری از صفر نیست، این برنامه تشخیصی از عضو از غیر عضو در عمل واقعی، برای اینکه فعلاً یه دی دارن پول میدن و دارن در یکی از ارگانش فعالیت میکنن. خب میگم فقط اینطوری نیست که ما یه الگو از پیش برای عضوگیری داریم به اسمش اینه که باید حق عضویت بده و در یکی از ارگان فعالیت بکنه. ما برای اینکه تشخیص بدیم اعضای حزب تو فلان ناحیه کجا هم، باید برای تشخیص اعضاش بریم ببینیم کیا دارن کمک مالی میکنن و غیره. این خودش الگویی میشه برای اینکه کسی جدیدی میاد تو حزب بگیم تو شما کمک مالی بدین و غیره. میخوام بگم تقدم داره عضویت فرمال، عضویت واقعی کارگران در حزب، عضویت واقعی به عضویت فرمال در حزب. اون چیزی که الان ما باید بکنیم تسهیل انجام شدن این پروسه است، یعنی عضویت واقعی در حزب بتونه به رسمیت شناخته بشه از جانب کارگران، کارگری که با علم خودش آگاهانه کمک مالی میده و پامش میره واسه حزب فعالیت میکنه، این برابر عضو حزب چه ما بخوایم چه نخوایم، چه تو توصیه نامه داشته باشه چه نداشته باشه، و قدرت حزب بنزه قدرت تئوری است. مشکل من تو در دادن به این اصلاحات اینه که سازمان کادری یا اصطلاح مرکزی که خود مبهم روش بیشتر لاحق روش بحث کنیم تحقیق نشده از سازمان کادری.